سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. گزارش ها می رساند که اردوی پاکستان حملات راکتی را بر ولسوالی سرکانو در ولایت کنر اجرا کرده است. در گزارش ها به نقل از منابع محلی آمده است که این حملات حوالی ساعت 2 روز جمعه 21 ماه جدی صورت گرفت. منابع محلی گفتند که شماری از باشندگان مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارش در دست نیست. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده است. مقامات پاکستان نیز در این مورد چیز نگفتند. مولوی عبدالکبیر از معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تبدیل و به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گماشته شد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق پنجشنبه شب 20 ماه جدی نوشت که این مقرری بر اساس فرمان ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان صورت گرفته است، اما مجاهد ننوشته است که کی جانشین مولوی عبدالکبیر خواهد شد. این پس از آن است که خلیل الرحمن حقانی که به حیث سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کار میکرد در 21 قوس در حمله انتحاری در داخل محوطه این وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. شورای بین المللی کرکت ICC با اشاره به درخواست تحریم بازی با افغانستان در جام قهرمانان گفته است که وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت می کند و به همکاری با اعضای شورا در این زمینه ادامه می دهد. شبکه اسکای نیوز به نقل از یک سخنگوی این شورا که نامش را افشا نکرده گزارش داده است که آنها متعهد هستند که از نفوذ خود برای حمایت از کرکت بورد افغانستان استفاده کنند. این پس از آن است که بورد کرکت افریقای جنوبی خواست که شورای بین المللی کرکت در مورد درخواست تحریم بازی ها با تیم ملی کرکت افغانستان در چارچوب جام قهرمانان فیصله کند. پیش از این 160 سیاستمدار انگلستان از کرکت بورد این کشور خواسته بودند تا بازی آن کشور با افغانستان را که برای 26 ماه فوریه برنامه ریزی شده است لغو کند. و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش توانایی و ظرفیت از بین بردن هر گونه تهدید به امنیتش را دارد. آقای فیدان این سخن را امروز جمعه در یک کنفرانس خبری در استانبول ابراز کرد. چند روز پیش انقره از اقدام نظامی علیه نیروهای کرد سوریه هشدار داد. وزیر خارجه ترکیه افزود که این کشور برای بقای خود افزون بر قدرت و توانایی هایش اراده محکم دارد تا تمامی تهدیدها را در نطفه خنثی کند. و گزارش خبر گزاری فرانس پرس اشاره آقای فیدان به نیروهای کرد در شمال سوریه است. انقره این نیروها را به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان PKK متهم می کند. وزیر خارجه ترکیه همچنان گفت پس از آن که رژیم بشار اسد سرنگون شد، ترکیه تصمیم ندارد که کدام بخشی از خاک سوریه را اشغال کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع این ساعت گفتند، در بیشترین بخش این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی نشر می شود، اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. شماری از مهاجران افغان مقیم اسلام آباد پاکستان می گویند که به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند و با کمبود مواد غذایی روبروند. پاکستان از ابتدای ماه جنوری عملیات گسترده را برای بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد آغاز کرده که تا اکنون صدها افغان را دستگیر کرده و برخی از آنها را به افغانستان اخراج کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
در حالی که هنوز هم روند بازداشت و آزار اذیت مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان ادامه دارد، شمار از این مهاجرین میگویند که به دلیل ترس از بازداشت نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند و با کمبود شدید مواد غذایی و دیگر نیازمندی ها روبروند. آنها میگویند که پلیس هنوز هم کوچه به کوچه به دنبال مهاجرین افغانند و به دلیل ترس از بازداشت نمیتوانند به بازارها بروند تا نیازمندی های خود را تهیه کنند. عبدالغفار یک مهاجر افغان که در منطقه بارکو اسلام آباد زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت:
اسلام آباد که دلتا نیوه کمپانی من در اسلام آباد با یک شرکت کار می کردم و امروز هشتمین روزی است که رخصتی گرفتم، زیرا در کوچه ها ایستگاه بازرسی وجود دارد و از افغان ها مدارک خواسته می شود و بسیاری از آنها بازداشت می شوند. پلیس از اکثر افراد پول می گیرند. ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم و مواد غذایی نداریم. نه صدای ما به حقوق بشر می رسد و نه سازمان ملل.
آمنه رضایی یک ماجر دیگر افغان می گوید که بی سرپرست و مادر 4 کودک است. او به رادیو آزادی گفت:
ما مجبور میشم که دیگه یگان وقت مرم در ترس و لرز. اصلا هیچ افغانی ها یگان در نه دیگه هیچ اما یکم وسایل که گرفتم این دیگه هیچ چیز نیه. خیلی دوزه دو بد قرار دارم، نه کار نه بار، هم مگه اینیت دوزه دی سختی است، نه پول نه دیگه. دوزه دی هستیم که فقط خدا تیز مکمک کنه دیگه.
سونیا رحمانی یک مهاجر افغان دیگر که با مشکلات مشابه روبرو است نیز به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 2 هفته شده که دولت پاکستان خیلی موضوع جدی گرفته. به همی گپ باعث شده که مکتبا و کورسا که بر دخترا و بچا و طفلا که بود اینا هم بسته شوه بر یک مدت نامعلوم، و در این مدت کسایی که از خانه خود بیرون برآمده نمیتونن، به شمول خودم چون که اصلا نمیتونیم از خانه بیرون شویم، خیلی یعنی وضعیت خراب است.
این مهاجران افغان از سازمانهای بین المللی خواستار رسیدگی به مشکلاتشان هستند. این در حالی است که از آغاز ماه جنوری به این سو روند بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان شدت گرفته است. روز سه‌شنبه 7 جنوری سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد اعلام کرد که پلیس پاکستان در روزهای اخیر حداقل 800 افغان را دستگیر کرده و برخی از آنها را به زور به افغانستان بازگرداندند. نظر با مار سازمان ملل متحد در حال حاضر 3.2 میلیون پناهنده افغان در پاکستان زندگی می کنند.
شنیدید که شماری از مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد پاکستان که میگویند که به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند و با کمبود مواد غذایی روبروند. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در ماه گذشته میلادی بیش از 2000 تن از ترکیه به افغانستان بازگشتند. بر اساس گزارش تازه این سازمان، دلیل اصلی بازگشت بسیاری از این افراد آزار و اذیت پلیس ترکیه بود. است. مهاجرین برگشته و آنان که هنوز هم در ترکیه به سر میبرند میگویند که با چالش های روز افزون روبروان. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با افزایش اخراج مهاجرین افغان و اقدامات گسترده بر ضد آنها در شماری از کشورها، به تازگی سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که 2103 نفر در ماه دسامبر از ترکیه به افغانستان بازگشتند. این سازمان نوقت روز پنجشنبه در گزارش گفته که دلیل اصلی بازگشت 98% از این افراد آزار و اذیت پلیس ترکیه بوده است. به گفته IOM تمام این افراد از طریق میدان هوایی بین المللی کابل به کشورشان بازگشتند. نیاز که به تازگی از ترکیه اخراج شده است، او به رادیو آزادی گفت که پس از 5 سال و 4 ماه او را اخراج کردند.
شام بود و بازار رفتم که برای شب سودا بگیرم. مرا بازداشت کردند و به کمپ فرستادند. 5 روز در کمپ بودم. مرا دیپورت کردند چون اسناد قانونی نداشتم. حالا بیکار در افغانستان افتادم و زندگی همین گونه میگذرد.
شماری از فعالان بخش مهاجرت در ترکیه نیز میگویند که مهاجرین افغان در این کشور با چالش های بسیار روبرو هستند. عامد عقیلی، عضو انجمن همبستگی افغانستان در شهر اوشاک ترکیه، به رادیو آزادی گفت که کمپ های ترکیه از مهاجرین افغان پرند.
قبلا وضعیت مهاجرین طوری که در پاکستان بود که پشت نان هم میبرامدن اینا را دستگیر میکردن در کمپ و بالاخره دیپورتشان میکردن. همچی یک وضعیت فعلا امرای مهاجرین در سراسر ترکیه، همچی یک وضعیت از بالای مهاجرین افغان. همیال تمام کمپای ترکیه از این مهاجرین و از این خانواده ها پر هستند. بچه های مجرد، فامیل ها در شهرها و وادی که مبراین اینا پشتکار و غریبی، اینا را پلیس دستگیر میکنه و اینا را در کمپ و بالاخره دیپورتشان میکنن.
در همین حال شماری از مهاجرینی که در ترکیه به گونه قانونی و سر میبرند از بی سرنوشتی و ختم کار اقامتشان در آن کشور نگرانند. یکی از این مهاجرین افغان مقیم ترکیه که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
یعنی مال اقامه ما خلاص است، آخر یعنی جنوری خلاص میشه. اپلای کردیم تا فعلا نه جواب آیش آمدن نه نیش آمدن. بسیاری هستن بدون اسناد آمدن، غیر قانونی آمدن، میگیریشانه کمپ میبره از اونجا بازم قرار داده که امرای دولت افغانستان داره به حضور داشته نماینده افغانستان اینا را پس میگیره در تیاره میشانه و اینا روان میکنه پس افغانستان اونا از رای قاچاق به طرف اروپا میرن اونا را میگیره.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM همچنان در گزارش خود گفته است که در ماه دسامبر گذشته حدود 70,000 نفر از ایران و پاکستان از طریق گذرگاه مرزی وارد افغانستان شدند. به گفته این سازمان در این ماه بیش از 55,000 نفر دیگر دوباره از افغانستان به ایران و پاکستان رفتند. این در حال است که بر علاوه ترکیه اخیراً ایران و پاکستان نیز به اخراج 10,000 مهاجر افغان از کشورهایشان اقدام کرده و این روند را سرعت بخشیدند. وزارت داخله ترکیه حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که 981 مهاجر غیر قانونی را در آن کشور در عملیات مشترک نیروهای این کشور دستگیر و 366,838 نفر را مورد بازجویی قرار دادند. بر اساس اعلام وزارت داخله ترکیه این بازداشت ها بخش از تلاش های ترکیه برای مقابله با مهاجرت غیر قانونی بوده و پناهجویان بازداشت شده به مراکز نگهداری منتقل شده و روند اخراج آنها آغاز شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 10,000 نفر در بیش از 3 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی به طور قانونی و غیر قانونی خود را به شمول کشورهای همسایه افغانستان به ترکیه و کشورهای اروپایی رسانیدند که اکنون بسیاری از آنها با اخراج گروهی روبرواند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر برنامه مجله فرهنگی آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. پاسپورت افغانستان بار دیگر در رده بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان قرار گرفت. بر اساس تازه‌ترین گزارش مؤسسه هنلی، دارندگان پاسپورت افغانستان می توانند تنها به 26 کشور جهان بدون ویزا سفر کنند. این در حال است که شماری از متقاضیان پاسپورت ادعا می کنند که با وجود این وضعیت در این روند فساد است و ماهاست که برای اخذ پاسپورت منتظر هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاسپورت افغانستان در رده‌بندی پاسپورت های جهان در سال 2025 بار دیگر به عنوان بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان اعلام شد. این رده‌بندی که ناوقت روز پنجشنبه از سوی مؤسسه هنلی نشر شده نشان می‌دهد که پاسپورت افغانستان پس از عراق و سوریه در قرع جدول در جایگاه 106 قرار گرفته است. دارندگان پاسپورت افغانستان تنها می توانند و 26 کشور از جمله کامبودیا، مالدی و سریلانکا بدون ویزا سفر کنند. این محدودیت های قابل توجهی که شهروندان افغان در زمینه تحرک جهانی با آن مواجه هستند را برجسته می کند. در رده‌بندی سال 2025 هنلی که بر اساس معلومات سازمان حمل و نقل هوایی بین المللی IATA انجام شده، کشورهایی که دارندگان پاسپورت آنها می باشد می توانند بدون نیاز به ویزا سفر کند در صدر قرار دارند. بر اساس این ارزیابی سنگاپور در صدر این رده‌بندی قرار دارد و با اعتبارترین پاسپورت جهان محسوب می شود که دسترسی بدون ویزا به 195 کشور را دارد. ژاپن و فنلند به ترتیب در مکانهای دوم و سوم این رده‌بندی قرار دارند. پاسپورت افغانستان در حال بار دیگر در رده‌بندی بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان قرار می‌گیرد که شمار از متقاضیان پاسپورت می‌گویند ماه‌هاست که برای اخذ پاسپورت منتظر هستند ولی تاکنون نتوانستند پاسپورت بگیرند. سعید نبی باشنده ولایت کابل بر رادیو آزادی گفت:
من از میشه که نتونستم پاسپورت بگیرم. یک دفعه میگه پاسپورت نیست، یک دفعه میگه متوقف شده. ما کیسی مهاجرتی داریم، خانم و مولادایم پاسپورت ندارن. کمیشن کاران $1,500 در هر پاسپورت میخوان. گپ یک نفر میبود میدادم، از ما 5 روز خانواده پاسپورت ندارن.
مرسل یکی دیگر از باشندگان ولایت کابل در این مورد می افزاید:
ما با وجودی که مریض داشتیم، مریض را سر لکچر بردیم به پاسپورت گرفتن، 30 روز پی هم رفتیم ریاست پاسپورت تا موافقه ما رابطه. مردم ها در اونجا سرگردان بودن، یعنی بی نظمی خیلی زیاد بود، رشوه در داخل ریاست پاسپورت خیلی زیاد دیده می شد، یعنی به اوج خود رسیده بود. حتی به دادن یک نوبت که مریض داشته باشه. اونا کارمندایی که در اونجا بودن از ما توقع پول داشتنی که ما رشوت بتیم اونا را.
ادعاهای مردم درباره تاخیر و فساد در توزیع پاسپورت ها را با قاری عمر لوگری سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان شریک ساخته، اما او به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با این حال او در پایان ماه دسامبر 2024 در گفتگو با برخی رسانه های داخلی ادعا کرد که سطح فساد در ریاست پاسپورت به صفر کاهش یافته و تسهیلات زیادی برای مردم در روند توزیع پاسپورت فراهم شده، ادعایی که مورد قبول مردم قرار نگرفته است. شاخص پاسپورت جهانی هنلی یک ارزیابی بین المللی است که اعتبار پاسپورت ها را بر مبنای سفر بدون ویزه به کشورهای دیگر ارزیابی کرده و رده بندی این سازمان بر بنیاد اطلاعات سازمان حمل و نقل هوایی بین المللی IATA صورت گرفته است. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، تقاضا برای دریافت پاسپورت در این کشور بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است و به همین دلیل دریافت پاسپورت برای مردم بسیار دشوار شده است. بر اساس معلومات ریاست پاسپورت حکومت طالبان، روزانه برای 8000 نفر در کابل پاسپورت توزیع می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید سلامتی شما این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها با شما خواهیم بود. 4 جنوری که گذشت برابر بود با روز جهانی بریل، خطی که اختراعیان زندگی نابینایان را روشن ساخته است. گزارشی در این مورد در شروع برنامه خواهیم داشت. چند نکته در مورد قصه نویسی. داستانی با عنوان 2 روز مانده به سال نو، نوشته داستان پرداز مشهور نعمت حسینی. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان برگزیده ایم. چند ربایی از شاعر جوان احمد هنایش به صدای خودش. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. چهارم جنوری برابر بود با روز جهانی بریل، خطی که اختراع آن زندگی نابینایان را روشن ساخته است. اما شماری از افراد دچار اختلال بینایی در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که یکی از چالش‌های عمده آنان کمبود مواد آموزشی به خط بریل است. اما آنانی که از این امکانات بهره‌مند شدند میگویند که در زندگیشان تغییرات مثبت زیادی ایجاد شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالده تحسین.
همزمان با 4 جنوری روز جهانی خط بریل، شماری از افراد نابینا و کمبینا در افغانستان میگویند که با موانع مختلف در زمینه‌های آموزش، اشتغال، دسترسی به تکنولوژی و مشارکت اجتماعی روبرواند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای تعداد از آنان حتی زمینه یادگیری خط بریل میسر نیست. فریبا سلطانی بانویی که دچار اختلال بینایی است از ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت که آنها نیازمند مواد آموزشی هستند.
ما نابیناهایی که در ولایت‌ها زندگی می‌کنند کمبود وسایل درسی دارن، به شمول کتاب کوشش می‌کنن که برشون فراهم کنن. سر شاگردای خودشون می‌نویسن یا استادشون می‌نویسن در خط بریل، وقتی که کتاب بریل در اونجا کم است، بعضی وسایلی که در کابل است به شاگردایی که در ولایت‌ها درس می‌خوانن نابیناها اون اصلا نمی‌شناسن.
فریبا میگوید که در کنار این همه مشکلات با محروم شدن از ادامه آموزش خیلی ناامید شده است.
در تاب بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چقدر برای یک دختر مشکل است که از حق درس خواندن خود محروم شود، مخصوصا بر دخترای نابینا که فقط دلخوشیشان درس خواندن و پیشرفتشان است.
با اساس گزارش های لیسه مسلکی نابینایان و انستیتوت نابینایان در کابل که در راستای آموزش و توانمندسازی افراد نابینا و کمبینا می پردازند، در سالهای اخیر با مشکلات چون کمبود امکانات آموزشی و حمایت مالی مواجه بودند. کمبود شدید کتاب های با خط بریل و مواد درسی مناسب از مشکلات دانش آموز این مراکز خوانده شده است. اما افراد دچار اختلال بینایی که موفق شدند از فرصت‌های آموزشی استفاده کنند و خط بریل را یاد بگیرند، از تغییرات مثبت در زندگیشان راضی هستند. همایون عزیزی، آموزگار در لیسه مسلکی نابینایان در شهر کابل که دارای معلولیت بینایی است، به رادیو آزادی گفت که با استفاده از خط بریل شعر می‌نویسد و کتاب می‌خواند.
خط بریل خطی که از 6 نقطه تشکیل شده، ما با وسیله لمس آنچه که در اختیار ما قرار می گرفت، مثلا کتاب های مکتب و مضامینی که در مکتب تدریس می گردید، ما او را به خط بریل تبدیل می کردیم و با وسیله لمس می خواندیم. تغییرات خیلی مثبت در زندگی ما با آموختن خط بریل رونما گردید. یعنی می تانیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، بخوانیم و بیاموزیم.
معصومه، باشنده شهر کابل، استاد در لیسه مسلکی نابینایان که از مشکل کمبینایی رنج میبرد، به رادیو آزادی گفت که در سن 8 سالگی توانست خط بریل را یاد بگیرد.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است. از هر چیز ما کتاب ها، مجله، اخبار، هر چیز خوانده میتونیم و هر چیز خود را خوانده میتونیم. خودم خوش هستم که استاد هستم. 30 و چند دوره من شاگردای خود فارغ بودم، همیشه خودم استاد خط بریل بودم برای شاگردایم. تماما خط بریل رو من به شاگردایم یاد میدادم.
از سوی هم سید محمد یزدان پرست یعقوبی، عضو شبکه دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت در ولایت بلخ، روز شنبه 4 جنوری برای رادیو آزادی گفت که دانش آموزان با چالش های بسیاره در این ولایت دست و پنجه نرم می کنند.
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه به دلیل عدم حضور اساتید که با خط بریل آشنا باشند، نبود فرصت کافی آموزشی در مکاتب به دلیل عدم آشنایی آموزگاران مکاتب با خط بریل و کمبود کتاب و قرطاسیه در این بخش مواجه هستند. شهروندان دارای معلولیت که 13.9% جمعیت افغانستان شکل میتن، گاهی نبود فرصتهای آموزشی و شغلی بیشتر این قشر را رنج میتن.
سازمان ملل متحد هدف روز جهانی خط بریل را افزایش آگاهی عمومی در مورد ارزش این خط به عنوان وسیله ارتباطی برای افراد دچار اختلال بینایی خوانده است. این سازمان در سال 2018 به یاد تولد لویی بریل، متولد فرانسه، طراح سیستم نوشتاری خط بریل که در دوران کودکی پس از یک تصادف بیناییش را از دست داد، نامگذاری کرد. او در سال 1829 خط بریل را ابداع کرده بود. خط بریل نمایش لمسی نمادهای عددی و الفبایی است که در آن 6 نقطه نشان دهنده حروف و اعداد هستند. نمادهای ریاضی، موسیقی و علمی نیز دارد. قابل یادآوری است که پیش از این کمیته سویدن یکی از نهادهای بین المللی در افغانستان بود که برای افراد دارای معلولیت و از جمله نابینایان خدمات صحی ارائه می کرد. اما این کمیته چند پیش پس از فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرد. پیش از این هم شمار زیادی از سازمان‌های کمک رسان به دلیل محدودیت‌ها و همچنان فرمان منع کار زنان توسط طالبان فعالیت‌هایشان را کاهش دادند و یا متوقف کردند که در کنار سایر افغان‌ها نیازمندی‌های افراد نابینا و کمبینا را شدت بخشیده است. عبدالولی اقانی معاون وزارت صحت عامه طالبان نزدیک به 3 ماه قبل در مراسم به مناسبت روز جهانی بینایی در کابل گفته بود که حدود 25 هزار نفر در افغانستان سالانه بینایی خود را از دست می دهند. او افزوده بود که 80% از این موارد قابل پیشگیری هستند، اما به دلیل کمبود خدمات صحی، عدم دسترسی به مراکز بینایی سنجی و نبود کلینیک های بینایی در مناطق دورافتاده درمان نمی شوند. معاون وزارت صحت عامه طالبان افزوده بود که بر اساس آمار سازمان صحی جهان و سازمان بینایی سنجی جهانی، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است و هر سال حدود 25 هزار نفر یک چشم خود را از دست می دهند. به گفته او تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با مشکل کاهش بینایی مواجه هستند. بر اساس معلومات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان که سال گذشته خورشیدی در وبسایت این اداره آمده که برای دسترسی نابینایان و ناشنوایان به آموزش 16 مرکز آموزشی در بخش تعلیمات خاص این اداره فعالیت دارند که در این مراکز بیش از 2000 شاگرد نابینا و ناشنوا به شمول دختران سرگرم آموزش هستند، در حالی که دختران بالاتر از صنف ششم مثل دیگر دختران افغان در این مراکز آموزشی نیز حق آموزش را از دست داده و محروم شدند.
در گزارشی شنیدید که شماری از افراد دچار اختلال بینایی در افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که یکی از چالش‌های عمده آنان کمبود مواد آموزشی به خط بریل است. 4 جنوری که گذشت برابر بود با روز جهانی بریل، خطی که اختراعیان زندگی نابینایان را روشن ساخته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اهل ادب و فرهنگ نیک می دانند که نگارش در مورد هر ژانر ادبی، چه در شعر، داستان و قصه و همه بخش ها، چالش ها و گذر از خم و پیچ ها را دارد و در عدم طی این مراحل اثری مورد پذیرش به میان نمی آید. امروز استاد فرهاد جاوید نکته هایی در قصه نویسی را که به باور ایشان رعایت آنها الزامی است در مختصری نوشتند که ما هم در مجله ادبی آزادی نشر آن را مفید یافتیم. مطلب نکته هایی درباره قصه نویسی استاد فرهاد با 2 بیت خداوندگار بلخ حضرت مولانا چنین آغاز می شود: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. قصه گویی و قصه نویسی اثرگذارترین گونه ادبی برای انتقال مفاهیم است. قصه از روزگار پار و پرار تا اکنون تأثیر شگرفی بر ذهن آدم ها داشته است. گاه پیام یک قصه کوتاه کارآمدترین ابزار نسبت به یک سخنرانی یا کتاب پرحجم اجتماعی بوده است. قصه های خوب معمولاً از متن زندگی بیرون شدن در کوری دریافت ها و پنداشت های آدمی پخته و سپس به زبان روایت ارائه شدن. اما یادمان باشد که برای نوشتن و گفتن یک قصه تأثیر گذار نیاز به زبان درست و جذاب است. جاوید فرهاد ادامه می دهند: زبان درست و جذاب زبانی است که از رهگذر دستوری هنجارمند باشد و در کنار آن جنبه های ظریف هنری در نوشتن آن مد نظر گرفته شود. گاه در برخی از قصه ها زبان از چشمنداز دستوری هنجارمند است، اما به جنبه ظرافت هنری آن توجه نشده و گاهی هم در برخی از قصه ها اگر جنبه هنری آن در نظر گرفته شده، ارزش دستوری آن فراموش شده است. می خواهیم بگوییم که در قصه خوب و اثرگذار هر دو جنبه دستوری و هنری بودن آن باید برابر باشد. زبان افسانه و بازگویی قصه های شفاهی ویژگی های خود را دارد و گاه پیرو هنجارهای دستوری در زبان نوشتار نیست، چون محتوای این گونه افسانه ها و قصه ها هوا و فضای عامیانه و عمومی دارد و شیرینیشان در همان بازتاب جنبه های شفاهی آنها در زبان است. نکته دیگر در پردازش و نگارش قصه، بازگویی عرف، عادتها، رسم و رواجها و بازتاب فضاسازیهای طبیعی و گاه ساختگی برای ایجاد جذابیت رویدادهای اتفاق افتاده در درون قصه است. قصه بر محور یک پیام معین میچرخد و عناصر جزئی و فرعی دیگر پیرامون آن حرکت میکند تا پیام را به گونه‌ای کامل و جذاب برای خواننده یا شنونده بیان کنند. برخی از مخاطبان نقطه محور را که بازگو کننده پیام اصلی است میگذارند و بر عناصر فرعی در قصه اتکا میکنند یا برخورد باور مدارانه و عقیدتی با قصه در آنون شکل می گیرد و بر اجزا می چسبند و هر جزئی را بیشتر از کل در قصه مد نظر می داشته باشند. مثلا می گویند نویسنده از زبان مردم در قصه نوشته است که تعویض ابزاری برای دفع بلای مردم دهکده پنداشته می شود و این باستاب خرافه پرستی و تشویق مردم به آن است، در حالی که نویسنده با تعویض و سحر سر و کار ندارد و آنچه را روایت می کند مورد تاییدش نیست، بل عرف جاری در همان مکان و زمان را در قصه نشان می دهد. در قصه شیخ و رقاصه که تازه نوشتم، دوست فریختهی یادآوری کرده که شما نوشته اید که رقاصه دعا کرد و از اثر دعای او باران شد و مردم آن سرزمین از بلای خشکسالی نجات یافتند، در حالی که دعا یک تصور است و خداوند بزرگ هیچ مقدری را با دعا تغییر نمی دهد. جستار چیستی، حقیقت یا حقیقت بودن دعا را می گذاریم به بعد، چون از بحث اصلی دور می شویم. جاوید فرهاد ادامه می دهند: من می خواهم بگویم که قصه ظرفی برای رساندن پیام است، اما پیامی که می تواند جذاب و هنری باشد. شاید آنچه را در مورد اجابت دعای رقاصه در آن قصه نوشتم کل پیام نباشد، زیرا جان پیام در قصه پرهیز از داوری های شتاب زده و جلوگیری از وزن کردن میزان خوبی ها و بدی های دیگران در یک خودپنداری توهم زده در ترازوی قضاوت های فردی ما هست، چون گاهی محاسبه های ما در مورد ارزش ها و بی ارزشی ها می تواند سخت نادرست باشد. با این توجیه می بینیم که پیام چیز دیگری است و بازگویی مسئله دعا و اجابت آن از سوی خداوند و سپس بارش باران می تواند نشانه هایی باشد برای تقویه روح کلی قصه یا همان پیامی که من هدفم را از نوشتن آن آشکار کردم. از سوی دیگر وقتی شما مثنوی را بخوانید، قصه های منظوم مولانا مانند پیل در تاریکی، کنیزک و پادشاه، پیر چنگی، قصه سنگتراش و چه چه بازگویی نشانه ها در قالب تمثیلن که برای ذهن نشینی و رسانیش مفهوم اصلی قصه یا پیام زنجیره های پیوندهنده را ایجاد می کنن تا خواننده با پیگیری آنها به مفهوم اصلی قصه برسد. زبان در قصه های مثنوی گیرا و اثرگذار است، زیرا مولانا با چاشنی گرفتن از مصطلحات رایج و بهرهگیری از تمثیل فرعی بر اصل، قصه را چنان شیرین می سازد که ناگزیر می شوی تا آن زنجیره ارتباطی را پیگیری و قصه را تا آخر بخوانی. بر بنیاد این پنداشت می خواهم بگویم که روایت های بیان شده در قصه ها می توانند اسطوره‌ای، افسانه‌ای، ماورای واقعیت، عین واقعیت، شبه واقعیت، چیزی میان واقعیت و تخیل و غیره موارد باشند. اما مهم درک محتوای پیام مشخص در قصه است که باید جذاب، اثرگذار و دگرگون کننده برای مخاطب باشد. با سپاس از استاد جاوید فرهاد که این نوشته مفید را به ما لطف کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
چند نکته در مورد قصه نویسی را تقدیمتان نمودیم. در این هفته دوست دیرین داستان نویس با نام نعمت حسینی داستان کوتاهی لطف نمودن با عنوان دو روز مانده به سال نو. این داستان روایت از دورانی است که افغانستان در بهبوهه ناآرامی ها همه روز شاهد انفجار راکت های کور بود و روزی ده‌ها تن را به کام مرگ می برد. نویسنده داستان جناب نعمت حسینی که در آن زمان شاهد این گونه صحنه ها به ویژه در شهر کابل بود، در این داستان کوتاه تأثیرات خود در قالب داستان را برای ما ابراز می کند. داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
هنوز هوا درست روشن نشده بود. هوا گاو و میش بود و نیمه تاریک. برفی که از سر شب به باریدن شروع کرده بود دم نگرفته بود. دخترک در وسط قطار دور و دراز بالای دو پا چخت نشسته و خود را بین پاهای پدر کلانش جا داده بود. دخترک از شدت خنک می لرزید. پدر کلان نیز می لرزید. همه کسانی که در آن قطار دور و دراز استاده بودند و یا نشسته می لرزیدند. همه از خنک می لرزیدند. از هوای خنک و باد سردی که برف را به سر و صورتشان پف می نمود. دخترک با پدر کلانش ساعتها می شد شاید از دل شب آنجا آمده بود و در وسط آن قطار دور و دراز جا گرفته بودند. تعداد پیش از آنها آمده بودند و شماره هم بعد از آنها. حالا قطار خیلی دراز شده بود، دراز به اندازه دردها و غمهایشان تا آخر جاده. دخترک بالا پوش خود را به سرش کش نموده بود تا از شدت خنک و بارش برف به سرش کم کند. آن بالا پوش نبود، در حقیقت کرتی پدرش بود که پوشیده بود. دخترک هر لحظه دستانش را پیش دهانش می برد و نوک سر انگشتان را با کف دهانش گرم می نمود. پدر کلان چند بار خواست با پتویش دخترک را هم بپوشاند، اما پتو زیاد کلان نبود، از سر دخترک پایین خطا می خورد. دخترک رویش را به عقب برگرداند و به پدر کلانش که در عقبش چسبیده بود گفت: بابا جان، خنک می خورم. پدر کلان دستان استخوانی و سرد و لرزانش را به شانه های دخترک گذاشت، او را بیشتر به سینه‌اش چسباند و گفت: حال بخیر توزیع شروع می شود، کم مانده، باز بخیر می رویم خانه. پدر کلان به خاطر که ذهن دخترک را مشغول بسازد پرسید: راستی نگفتی که پدرت در خط چی نوشته کرده؟ دخترک با صدای لرزان و خنک خورده گفت: آقایم سلام نوشته کرده و بعد از سلام نوشته که 3 ماه است که ما شما را ندادند. همین که ما شما را دادند، به زودی به دست کسی که به کابل بیاید برای تان پیسه روان می کنم. دخترک وقتی گپ می زد از شدت خنک دندانهایش به هم می خوردند و جرق جرق به هم خوردن دندانهایش شنیده می شد. خدا خیرشان ندهد، هم اولادهای مردم را جبری سربازی روان می کنند و هم معاششان را نمی دهند. این را پدر کلان گفت و دهانش را نزدیک گوش دخترک برد و گفت: بچیم، رویت را طرفم دور بده، باز گپ بزن، گوشهایم درست نمی شنود. این بار دخترک رویش را به عقب دور داده با همان صدای لرزان خنک خورده گفت: آقایم نوشته کرده که اینجا نزدیک سرحد است، زیاد سربازها از قطم می گریزند و می روند ایران. من از خاطر شما نارام هستم، نمی گریزم، اما نمی دانم 2 سال دیگر چه طور تیر خواهد شد. دخترک که گپ می زد از صدایش بوی درد و ناله بیرون می زد. پدر کلان بار دیگر نفرین فرستاد و از دخترک پرسید: راستی بچیم، دیروز چرا مادرت گریان می کرد؟ اولادها آزارش داده بودند؟ دخترک با همان صدای غمبار و لرزان گفت: نی بابا جان، مادرم دیروز رفته بود مغازه آرت، پشت مواد کوپونی، زیاد بیروبار بوده در مغازه. چند وقت است که آرد و روغن بسیار کم می آید به مغازه کوپون. سپاهی انقلاب پیردار مغازه به مادرم گفته بود که بیا چند دقیقه در غرفه پیرداری ما، باز من برایت نوبت می گیرم. بابا کلان که از شنیدن این خبر دستان و عینکای زانویش بلرزه افتاده بود، به اراده و آهسته گفت: پدر لعنت. و بعد اضافه نمود: باز مادرت چی گفته برایش؟ مادرم برایش گفته: برو مردارخور بی غیرت و بی ناموس. و بعد سپاهی انقلاب با گلک کمربندی که در دستش بوده به فرق مادرم زده و فرق مادرم برابر 1 مال تپوندیده است. مادرم تا صبح خواب نکرد و سردرد بود. دخترک که بغض راه گلویش را گرفته بود، رویش را طرف پدر کلانش درست دور داده پرسید: بابا جان، چرا در این وقتها آرد و روغن در مغازه های کوپون و تیل در تانک ها کم است؟ پدر کلان که از این سوال مثل دخترک بغض راه گلویش را چنگ انداخت، با جواب گفت: بچیم، راه بند است، راه سالنگ بند است، راه حیرتان بند است. چرا را بند است؟ راه را مخالفین مسلح دولت بند می کنند. مخالفین چی؟ اشرار بند می کنند. راه را بند می کنند، راه کاروان دولت را که مواد کوپونی و تیل را می آورند بند می کنند. مواد کوپونی و تیل را به خود دور می دهند و موترهای خالی را کابل روان می کنند. نیم مواد را خودشان می گیرند و نیم دیگرش را در دکانهای مزار شریف سیاه می فروشند و مامور دولت و غریب بیچاره را در کابل در بدر و خاک بسر می کنند. خدا خودشان را در بدر و خاک بسر کند. ربع از ساعت گذشته بود که توزیع تیل شروع شده بود و دخترک بلست بلست در حالی که گلنش به دستش بود به سوی تانک تیل پیش می رفت و پدر کلان از پشت او. هنوز چند متر به تانک تیل نرسیده بود که صدای شیوس گوش خراش بلند شد. راکتی که از آن سوی کوه آمده بود درست در چند متری تانک تیل به زمین خورد و تا دورها همه کسانی را که منتظر تیل بودند چون دانه های برف به هوا پاشان نمود. توته های بدن دخترک و پدر کلان که آن سوی تانک تیل پاشان شده بودند دیگر احساس سردی نمی کردند و غم گرم نمودن خانهشان را برای سال نو نداشتند.
داستانی بود با عنوان دو روز مانده به سال نو، نوشته نعمت حسینی. امروز هم چون برنامه های گذشته سه جالب آموزنده از رسانه ها برگزیده ایم. اولی، اهمیت فکر از صفحه متنهای زیبا. دومی، زبان مصنوعی از صفحه سید پشتون. و سومی، دقت به شعله بخاری از صفحه سخنان ارزشمند. نخست، اهمیت فکر. مردی بود که زندگیش را با فروش پوکانه های هوایی می گذران. او پوکانه های رنگارنگی داشت. سرخ، زرد، آبی، سبز و چند دیگر. هر وقت که کاروبارش بی رونق یعنی ضعیف می شد، پوکانه های هوایی را به هوا رها می کرد. و با این کار نظر کودکان را به پوکانه های هوایی جلب می کرد و در پی آن به سویش می رفتند و پوکانه می خریدند و به این ترتیب فروش این مرد بالا می رفت. در تمام روز هرگاه فروشش پایین می آمد و ای چند عدد از پوکانه هایش را رها می کرد. روزی مرد پوکانه فروش متوجه شد کسی کرتی یا لباس او را کش می کند. برگشت و دید یک کودک خردسالی است. کودک از او پرسید: اگر پوکانه یاسمینی را رها کنی آن هم با آسمان خواهد رفت؟ مرد پوکانه فروش که تحت تأثیر توجه کودک خردسال قرار گرفته بود با ملایمت پاسخ داد: پسرم، این رنگ پوکانه نیست که آن را به هوا می برد، بلکه محتویات مواد داخل آن است که باعث بالا رفتن آن به آسمان می شود. نتیجه از این سخن چنین خواهد بود: همین اصل در زندگی ما نیز به کار می رود. ذات افراد است که ارزشمند است و آنچه در ذات ماست و ما را به ترقی وامی دارد طرز فکر ما هست. بزرگان گفتند بزرگترین دستاورد یک انسان این است که می تواند با اصلاح طرز فکرش زندگیش را تغییر دهد. جالب دوم، زبان مصنوعی. دانشمندان زبان مصنوعی ساختند که می تواند طعم را درست مانند زبان انسان تشخیص دهد. نکات مهم آن است: یک، زبان مصنوعی چی می کند؟ این زبان می تواند انواع قهوه را تشخیص دهد، نوشیدنی های فاسد و مواد شیمیایی مضر را می توان در آب تشخیص داد. به طور دقیق طعم، تازگی و استانداردهای شیمیایی نوشیدنی را تعیین می کند. دوم، فناوری چگونه کار می کند؟ این سیستم با کمک ترانزیستور اثر میدان حساس بیون ساخته شده است. یونهای شیمیایی را تشخیص داده و آنها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. سپس هوش مصنوعی AI داده های طعم را به کمک این سیگنال ها تجزیه و تحلیل می نماید. سه، مواد استفاده و مزایا. کنترل کیفیت غذا و نوشیدنی، تشخیص زود هنگام مواد آسیب دیده یا سمی، تست استانداردهای شیمیایی مایعات در صنعت داروسازی ابزاری مفید برای سلامت عمومی. نتیجه این است، این زبان مصنوعی می تواند به ابزاری مفید برای صنایع مختلف برای طعم، تازگی و ایمنی غذا و نوشیدنی تبدیل شود. و جالب سوم، دقت به شعله بخاری. به رنگ شعله بخاری دقت کنید. یک، اگر چراغ سبز است پس همه چیز به درستی کار می کند. این بدان معنا است که گاز و اکسیژن به درستی مخلوط شدند و دمای شعله حدود 1500 تا 1700 درجه سانتیگراد است. دو، اگر شعله قرمز یا نارنجی باشد یعنی اکسیژن بیشتری در گاز مخلوط شده است که به دلیل آن دمای شعله به 900 الا 1200 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد. این می‌تواند منجر به مصرف بالای گاز نیز شود. کمبود اکسیژن در اتاق نیز می‌تواند باعث تغییر رنگ لامپ ها یا گروپ ها شود. اگر اکسیژن کم باشد بوتان به درستی نمی سوزد و گازهای سمی مانند مونوکساید کربن تولید می نماید که معمولا شعله را نارنجی یا زرد می کند. بنابراین همیشه درها و پنجره ها را در آشپزخانه باز نگه دارید تا از گردش مناسب اکسیژن اطمینان حاصل کنید. به این ترتیب می توانید از اتاق خود محافظت کنید و از خطر مونوکساید کربن یا کربن مونوکساید جلوگیری کنید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید. در این هفته دکلمه چند ربایی از شاعر فرهیخته و جوان احمد هنایش یا علیم ثاقب به صدای خودش داریم که به مجله لطف نموده. بیایید به آن گوش فرا دهیم.
تا آمده ای به دل جهانم شده ای، بر پیکر غم کشیده جانم شده ای، با رقص سماع واژه های نامت چون تک تک ساعت زبانم شده ای. من تشنه لب کویر آبم شده ای، دنبال تو هم ولی سرابم شده ای، از فرط نبود تو معما شده ام، تنها تو کلیشه جوابم شده ای. با یاد تو هم که عطیه در بر دارم، سودای تو را همیشه بر سر دارم، افتاده اگر که دور دورم چی کنم، پیوست از تو امید آخر دارم.
چند ربایی بود از شاعر جوان احمد هنایش به صدای خودش. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای امیرجان صبوری به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
سری غم میرسد رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد مگر سنگی صبور مسافری دیاری دور کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد ها گل میکند گل شاخه ها میشکند دل و دل خانه ای ما جدا جدا میشکند گلی مرغی وقتی مرغ روی هوا میشکند قصه ها گل میکند گل شاخه ها میشکند دل و دل خانه ای ما جدا جدا می شکند بالی مرغی وقتی ما روی هوا می شکند تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد مگر سنگی صبور مسافری دیار دور کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد شب از خستگی قافل آگاه می شود کلواری غزلی ما مصرفی را می شود خرمنی خاطره ها وزیر پاک ها می شود صبری ما سر می رود بانگی اسیری می رسد مسلی پیری می رسد بهانگیری می رسد ناسبوری پا به پای ناگذیری می رسد
تو جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنگ و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، مگر از هم بیسدود مسافری دیاری دود، رو با کونه میرسد، آدم به آدم میرسد.